رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصف هستم و برنامه چهارشنبه 23 ماه نوامبر را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
رئیس جمهور غنی میگوید خشونت علیه زنان در افغانستان و ویژه در ادارات دولتی قابل تحمل نیست. خامنه ای میگوید تمدید تحریم‌های 10 سال علیه ایران نقض توافقنامه هسته است و رئیس جمهور ترکیه از افراد انتقاد کرد که دونالد ترامپ را دیکتاتور میخوانند.
و برای نخستین بار دیقانای ولایت بامیان از کشت زعفران در اونجا نتیجه مثبت به دست آوردن. گزارش است که با تعقیب پخش خبرها در این برنامه خبری نیم ساعت پیشکش میشه. امید تا آخر برنامه با ما باشین. در سرآغاز برنامه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان با جهان پیشکش میکنم.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. رئیس جمهور افغانستان میگوید هنوز هم در ادارات دولتی با زنان برخورد خشونت آمیز صورت میگیرد که این کار سد راه اشتراک آنان در ادارات میگردد. محمد اشرف غنی روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان گفت هنوز هم به دلیل موجودیت فرهنگ زن ستیزی در ادارات دولتی خشونت علیه زنان جریان دارد و شکایت های زنان را از طریق برنامه CBR دریافت کرده است. آقای غنی گفت این برخورد قابل تحمل نیست و مکلفیت همه است که در تغییر این فرهنگ زن ستیز تلاش کنند. رئیس جمهور افزود نهادهای عدلی و قضایی برای دادخواهی زنان مصممند و اکنون شمار زنان زندانی در محابس افغانستان کمتر از 900 تن می باشد. مراسم تدفین قربانیان حمله انتحاری روز دوشنبه بر مسجد باقرالعلوم کابل پایان یافت. در آن حمله 30 تن جان باختند و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. گروه داعش مسئولیت حمله را به عهده گرفت. محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان در مراسم تدفین گفت داعش در پی دامن زدن اختلافات مذهبی در افغانستان است. در مراسم امروز عزاداران بر یک پارچگی و اتحاد مذاهب تاکید کردند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. لورا بوش بانوی اول پیشین ایالات متحده دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب کشورش خواست که در موضوع حقوق زنان در افغانستان تلاش‌ها را ادامه دهد. خانم بوش که در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری کشورش خاموشی اختیار کرده بود، اخیراً اظهار داشت که از آن وقت تا کنون کارهای زیادی در ساحه حقوق زنان در افغانستان صورت گرفته ولی به کارهای بیشتری نیاز است تا زنان افغان جایگاه واقعی خود را در جامعه افغانستان پیدا کنند. خانم بوش پس از سقوط رژیم طالبان در ساحه گسترش نقش زنان در جامعه افغانستان تلاش‌های زیادی را انجام داده و به خاطر فعالیت‌هایش در عرصه حمایت از حقوق زنان در افغانستان و تقدیر از تلاش‌هایش به نمایندگی از زنان افغان جایزه به نام ده برده را از شبکه دموکراتیک زنان به دست آورده است. طالبان مسلح دو معلم زن در ولایت غور را اختطاف کردند. مقام‌های محلی غور می‌گویند این زنان شام سه‌شنبه زمانی که قصد داشتند از ولسوالی شهرک به مرکز آن ولایت بیایند در منطقه غارک در مسیر راه از سوی افراد طالبان اختطاف شدند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می‌گوید آن زنان از ملیت هزاره می‌باشند و باشندگان اصلی ولایت دایکندی‌اند.
خب جای زنان مشخص است که در اون بین ولسوالی شهرک و ولسوالی دولعینه در اون سایه که یکی از طالبه ها بنام ملا گل محمد جاگزینه در اون سایه انتقال داده میشه.
این مقام محلی غور از آغاز گفتگوهای بزرگان قومی با افراد طالبان برای رهایی این معلمان زن و سایر اختطاف شدگان خبر میدهد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. رهبر روحانی ایران هشدار داد که تمدید احتمالی تحریم‌های آمریکا علیه ایران به مدت 10 سال به پاسخ نخواهد ماند. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در سخنرانی برای گروهی از بسیجیان گفت تمدید تحریم‌ها نقض توافقنامه هسته‌ای کشورهای غربی با ایران است و قطعاً با واکنش تهران مواجه خواهد شد. آقای خامنه ای پیشتر در واکنش به سخنان برخی از نامزدهای انتخاباتی آمریکا که گفته بودند در صورت پیروزی توافق هسته‌ای را با ایران پاره خواهند کرد گفته بود اگر آمریکایی‌ها توافق هسته‌ای را پاره کنند ما آن را آتش می‌زنیم. گلوله‌باری و شلیک توپخانه نیروهای هندی در روز چهارشنبه بر یک بس مسافربری و چندین قریه در منطقه تحت منازعه کشمیر 12 غیر نظامی را کشته و ده ها تن دیگر را مجروح ساخته است. اردوی پاکستان با ذکر این خبر می‌گوید بعدتر 3 سرباز به شمول یک تورن اردوی پاکستان در جریان پاسخگویی به حملات هندی‌ها کشته شدند. به گفته وحید خان یک مقام اردوی پاکستان 7 سرباز هندی نیز در حملات متقابل جان خود را از دست دادند. گلوله باری نیروهای نظامی نشان دهنده عمیق شدن کشیدگی ها میان دو همسایه متخاصم می باشد که تاکنون چندین بار روی مسئله کشمیر با هم جنگیدند. رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه گفت بسیاری در ایالات متحده و اروپا به دلیل دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا را دیکتاتور می‌خوانند که وی نامزد مورد علاقه آنان نبوده است. رجب طیب اردوغان حین سخنرانی در سازمان همکاری‌های اسلامی گفت نتایج انتخابات رئیس جمهور ایالات متحده دور از انتظار بود.
حساب فرقی بود. سچمی ترامپ کازاند.
انتظارها متفاوت بود و ترامپ انتخابات را برنده شد. اکنون در ایالات متحده او را دیکتاتور می‌خوانند. در بسیاری کشورهای اروپایی مردم با جاده‌ها برآمده و ترامپ را دیکتاتور می‌خوانند. آیا شما دموکرات نبودید؟ آیا دموکراسی به معنای داشتن صندوق رای نیست؟ آیا دموکراسی احترام گذاشتن به نتایج انتخابات نیست؟ چرا به نتایج صندوق‌های رای احترام نمی‌گذارید؟
به تعقیب اعلام پیروزی آقای ترامپ در انتخابات، جمع کثیری از مردم در مخالفت با وی به جاده‌های شهرهای بزرگ ایالات متحده برآمده و علیه وی شعار دادند. صدر اعظم آلمان از حملات عمدی بر شفاخانه ها در سوریه انتقاد کرده میگوید بسیار قابل تأسف است که روسیه از حکومت اسد حمایت میکند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
انگلا مرکل روز چهارشنبه در پارلمان آلمان گفت شواهد زیادی از بمباران عمدی بر شفاخانه ها و تسهیلات طبی در سوریه وجود دارد. این اقدام در سطح بین المللی ممنوع بوده و باید بر اساس قوانین جنایی تحت پیگرد قرار گیرد. در این حال یک شبکه خبری غیر رسمی ایران با نقل از محمد علی شهیدی رئیس یک نهاد اموری رسیدگی به شهدا گزارش داده که بیش از 1000 جنگجوی اعزام شده از ایران در جنگ سوریه کشته شده اند. در ماه آگوست آقای شهیدی گفته بود که کم از کم 400 تن در جنگ سوریه کشته شده اند که نیم آنها را افغان ها تشکیل می دهند. گزارش ها کیست که برخی از افغان های ساکن در ایران تحت نام گروه فاطمیون به حمایت حکومت اسد علیه شورشیان و گروه داعش به سوریه رفتند.
یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری ایالات متحده در عراق 4 پل مستقر بر دریای دجله را در موصل تخریب کرد. مقام های اردوی عراق با ذکر این خبر گفتند با این حمله که شام روز چهارشنبه انجام شد اکنون تنها یک پل شهر موصل را به آن سوی دریای دجله وصل می کند. گروه داعش نیست این خبر را تایید کرده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
شهر موصل توسط 5 پل بر فراز دریای دجله به بیرون شهر وصل می‌گردد و مقامات نظامی هدف از تخریب پل‌ها را قطع راه اکمالاتی گروه داعش عنوان کردند. ده‌ها غیر نظامی با نزدیک شدن شبه نظامیان شیعه به مرکز شهرک تل افعار در 65 کیلومتری موصل راه فرار را در پیش گرفتند. با فرار این غیر نظامیان از طریق جاده موصل رقه، گروه های حقوق بشری ابراز نگرانی کردند که برخی از آنان وارد مناطق خواهند شد که حضور جنگجویان داعش در آنجا بیشتر است.
و خبر آخرم این که پلیس در جنوب ایتالیا و آلمان 13 تن را که بیشتر آن سومالیایی‌اند به اتهام انتقال مهاجران بازداشت کرده که از طریق بحر به ایتالیا رسیده بودند. بازداشت‌های روز چهارشنبه با هماهنگی سارنوالان ضد مافیا و به تعقیب چندین تحقیق مشابه در مناطق صورت گرفته که گمان برده می‌شد شبکه‌های قاچاق انسان در آنجا مستقرند. پایان اخبار.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
حالا هم توجه کنیم به گزارش های این برنامه. کمپین 16 روزه مبارزه با خشونت علیه زنان در حال در افغانستان آغاز شده که به گفته وزیر امور زنان میزان خشونت با زنان افغان در تمامی سطوح و طبقات اجتماعی اقتصادی و جغرافیایی کشور بیداد میکنه. حسیب مودودی گزارش میده.
مراسم بخاک سپاری زهرا دختر 13 ساله غوری که اسای خانواده شوهرش به آتش کشیده شده بود. این داستان حکایتگر وضعیت هزاران زن افغان است که به علت خشونت هایی که علیه آنان اعمال می گردد جانهایشان را از دست می دهند. آمارها نشان می دهند که امسال 3372 مورد خشونت علیه زنان ثبت شدند. اما محاکم افغانستان به تنها 118 مورد رسیدگی کرده است.
زمانی که در خانواده خشونت علیه زنان به حد خود برسند، حتی خانم از ادامه معاشرت زندگی با شوهرشان بیزار شوند و به محاکم مراجعه بکنند برای طلاقشان، بدون شک آسیب بسیار بدی بالای اطفال و خانواده می داشته باشند.
اینجا هم مقام های حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور و رئیس اجرایی کمپاین 16 روزه مبارزه با خشونت علیه زنان را آغاز کردند. این کمپاین با هدف بلند بردن آگاهی عامه و بسیج مردم برای تغییر نگرششان نسبت به زنان برگزار شده است.
مقابله با خشونت علیه زنان هم مسئولیت اخلاقی، هم وظیفه قانونی، هم وجیبه دینی و هم ضرورت انسانی است. تا دختران ما در کنار پسران ما زندگی توأم با خوشبختی داشته باشند.
اگر فکر کنیم که با روش معمول، با روش روزمره، با روش نادیده گرفتن چالش‌های بسیار بزرگ ما میتوانیم این مملکت نجات بدیم و با نادیده گرفتن حقوق نیم از جامعه کشور این مملکت نجات بدیم و به او جایی برسانیم که آرزوی مردم ماست، آرزوی شهدای ما بوده، این فقط یک خیال است.
در همین حال وزیر امور زنان خشونت‌هایی را که علیه زنان صورت گرفتند چنین فشرده می‌سازد.
باز هم شاهد رویدادهای خیلی تلخ از مسموم ساختن و تیزاپاشی دختران برخی مکاتب گرفته تا تجاوزات جنسی، مسئله و عریق نمودن پیکر عفیف زنان، محکمه غیابی، سنگسار و القاویز زنان و جرم فرار از منزل و اتهام زنا بدون صدور احکام محاکم در برخ محلات ولایات بوده ایم.
در این کمپاین فاطمه بانویی که 6 سال از در خانه امن زندگی میکند نیز درد دلش را با مردم شریک ساخت. درد برخواسته از خشونت‌هایی را که توسط شوهرش بر او تحمیل شده بودند.
حتی گوش تا جایی رسید که پدرم بعد از مشکلات اقتصادی قرضدار شد دوباره به ایران بازگشت و هم رقم بالای خواهر و مادر ما چشم دوخته بودند. مرا زیر فشار میگرفت، زیر لتکو به خود قرار میداد، میگفت که خواهر و مادر تا برام بخوای که من از اونا سوء استفاده کنم و خواهشات خدا ولی اونا پورا بسازم.
سال هاست که در مناسبت های گوناگون مردم برای مبارزه با خشونت علیه زنان فراخوانده می شوند. فراخوانی که به گفته آگاهان زمانی نتیجه قناعت بخش را به همراه خواهد شد که فرهنگ مبارزه با خشونت علیه زنان پدید آید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
آخرین اجساد قربانیان حمله انتحاری به مسجد باقر العلوم کابل در حال به خاک سپرده شده که مقام های افغان میگن کسانی که در پی نفاق مذهبی در افغانستان هستند هرگز به هدفشان نخواهد رسیدند. این مطلب در گزارش از خیرالله رسولی میشنوید.
وحدت میان شیعه و سنی و اقوام با هم برادر کشور را یک اصل دانسته و هر نوع تفرق اندازی و تخریب
مراسم تدفین قربانیان حمله انتحاری بر مسجد باقر العلوم کابل که روز دوشنبه مراسم مذهبی شیعیان را هدف قرار داد پایان یافت. در آن حمله 30 تن جان باختند و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت آن حمله را رد ولی داعش پذیرفت. این دومین حمله گروه داعش بر مراسم مذهبی شیعیان در افغانستان است. اما در مراسم امروز عزاداران بر یک پارچگی و اتحاد مذاهب در افغانستان تاکید کردند. ستاد برگزاری مراسم خاکسپاری قربانیان مسجد باقر العلوم با نشر اعلامیه تاکید کرد که حکومت باید در تامین امنیت شهروندان و مراسم دینی تلاش کند و مسئولان امنیتی که در انجام وظایفشان کوتاهی کرده اند باید سبکدوش و به محکمه معرفی شوند.
بیرونی و درونی آن را به عنوان جنایتکاران جنگی محاکمه نموده و به پنجه قانون بسپارند.
پس از وقوع حمله روز دوشنبه، وزارت داخله افغانستان وظایف 6 مقام امنیتی حوزه ششم را به حالت تعلیق درآورده و کمیسیون برای بررسی آن رویداد ایجاد شده است. از سوی دیگر در بخش از اعلامیه ستاد برگزاری مراسم خاکسپاری آمده است شهروندان کشور به کمیسیون های حقیقت یاب باورمند نیستند و از حکومت خواهان تشکیل کمیسیون نه بل پاسخ می باشند. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان که روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان صحبت می کرد گفت کشتار دو روز قبل در مسجد باقر العلوم با استفاده سو از اسلام صورت گرفت.
آقای عبدالله بر مسئولیت خطیر تمام مردم و مسئولان برای متحد نگه داشتن شهروندان اشاره کرد و گفت:
در هر جلسه‌ای که ما با شورای سرتاسری علمای کشور داشتیم امی مسئله را برشان یادآوری کردیم که آنچه را که شما بعیس دساتیر والای اسلام درک دارین، از او فهم دارین، آگاهی دارین و مردم به شما گوش میده، گوش فرا میده و مردم از شما میشنوه، شما در این راستا انشاءالله اقدامات داشته باشین.
از سوی دیگر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان در مراسم تدفین گفت: کسانی که حملات انتحاری را در مکانهای دینی انجام میدهد میخواهند در میان مردم افغانستان تخم نفاق مذهبی را بکارند. آقای محقق با اشاره بر حمله مسجد باقر العلوم گفت: در آن رویداد شیعه و سنی هر دو قربانی شدند.
داعش ها و تکفیری ها برایشان همه مسلمان ها هدف هستند، مساجد هدف هستند، زیارتگاه ها هدف هستند، علما هدف هستند، همه را میزنند. میخواهن همون نسخه هایی را که در کشورهای دیگه دارن به نام شیعه و سنی جنگ مندازن ایر در افغانستان بیارن. دشمنان افغانستان ایر را بدانند که این تیرشان به خاک خواهد خورد.
محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در گفتگوی اختصاصی با صدای امریکا با آنکه بناتوانی حکومت در راستای خونسا کردن حملات گروه های افراطی و تلاش آنان برای تفرق افغانی میان اقوام و مذاهب افغانستان اشاره کرد، ولی افسود:
با سرمایه گذاری که از درون یکیده میکنند و یکی ده حلقاتی که از درون تلاش دارند که تفرقه قومی و مذهبی را تشدید کنند، هیچگاهی مردم افغانستان به دام این توطئه نیفتاده.
آقای خلیلی استحکام همبستگی اقوام و مذاهب افغانستان را مسئولیت دولت مردان، سیاسیون، نویسندگان و علمای این کشور خواند. از سوی دیگر ریاست امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که در این اواخر تعداد از عاملان حملات دهشت افغانی ده مزنگ، زیارت کارتای سخی و ریاست رجال برجسته را بازداشت کرده اند که مردم پس از تکمیل تحقیقات از جزئیات آن آگاه خواهند شد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
برای نخستین بار دهقانان ولایت بامیان از کشت زعفران در این ولایت نتیجه مثبت به دست آوردند و گفتند که کشت زعفران در بامیان نتیجه خوب میده. زعفر بامیانی گزارش میده.
زعفران محصولی که در چند سال اخیر نام افغانستان را در صدر با کیفیت ترین تولید کنندگان این گیاه در سطح جهان قرار داده است، اما نداشتن تجربه کافی دهاقین ولایات مختلف کشور هنوز هم یکی از چالش‌های عمده فراروی ترویج بیشتر این محصول محسوب می‌شود. برای نخستین بار دهاقین بامیان از کشت و تولید این گیاه پردرآمد تجربه مثبت را به دست آورده و خواستار ترویج بیشتر از سوی وزارت زراعت کشورند. شماری از دهاقین بامیان که امسال کشت و تولید زعفران را تجربه کردن میگویند که نتیجه حاصل این گیاه در این ولایت مثبت بوده و جایگزین خوبی برای محصول کم درآمد کچالو و سایر محصولات دیگر میباشد. سید حسن پیام یکی از زارعین زعفران در بامیان به صدای امریکا میگوید: با آنکه در زمینه کشت و پرورش زعفران از تجربه اندک برخوردار بودند، اما کشت آن نتیجه مثبت را برای زارعین به دنبال داشته است. آقای پیام میافزاید:
برای ما 500 کیلو کمتر از پیاز زعفران دادند که باز ما بردم مورد اونجا کشت کردم، چون ما قسمتم نوبلد بودیم دیسی کاشتن از اینا و در قسمت کچی رقم باید پارو داده شد و او چی رقم باید آبیاری شد گپا، اما چیزی که ما شونیده بودیم همه رقم باز همه را کشت کردیم، باز نتیجهش بسیار خوب بود و بسیار خوب گل کرده بود.
ولایت هرات در غرب افغانستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان زعفران این کشور محسوب می شود. ریاست زراعت بامیان می گوید که در سال جاری خورشیدی حدود 2500 کیلوگرم زعفران را برای دهاقین این ولایت توزیع کرده است. برخی از دهاقین در بامیان اما از تج تجربه کم و عدم همکاری ریاست زراعت در زمینه پرورش زعفران شکایت دارند. آنان میگویند که پیاز زعفران در سال جاری با تأخیر در دسترس آنان قرار گرفته و از سوی هم راهنمایی‌های لازم در زمینه آبیاری، خشاوه و پرورش این محصول برای دهقین از سوی ریاست زراعت انجام نشده است. حاج غلام رسول یکی دیگر از دهقین بامیان میگوید:
زراعت زنگ زدیم، کسی نامد. دیگه در دل خود ما مرا گرفتیم، 3 و 4 او دادیم چه؟ او دادیم منم زعفران نو وقت شده بود دیگه.
بامیان از ولایت سردسیر افغانستان است که بیش از 80% باشندگان آن زراعت پیشند. عمده ترین محصول زراعتی این ولایت را تا کنون کشت کچالو تشکیل می‌دهد. اما دهقین و متخصصین بخش زراعت در کشور میگویند که برای ترویج محصول پردرآمد زعفران در این ولایت و ترویج چند محصولی در بامیان، زعفران بهترین گزینه است. عبدالله جان یکی از دهقین مرکز ولایت بامیان که نیم جریب زمین را زعفران کشت کرده است میگوید که محصول زعفران امسال وی برابر با حاصل کچالو بوده است.
ما که خود ما کشت کردیم دیگه، ما راضییم ازش که خوبه بد نیست. هیچ کنارم حاصل کچالو رو که بیاره ای دماغ خوبه. از این که زحمت اونقدر نداره، نه زحمت ندارد، مصرف نداره.
ریاست زراعت بامیان نیز نتیجه زعفران در این ولایت را رضایت بخش خوانده میگویند که هنوز هم زعفران در این ولایت به شکل آزمایشی کشت می شود. انجینیر عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت بامیان با صدای آمریکا میگوید:
تا الحال که سال اول تطبیق پروژه هست، نتیجه رضایت بخش هست. محصولی که نو معرفی میشه برشون از تجربه کافی برخوردار نیست. امیدواریم با تلاش های پیگیر و با برنامه های ظرفیت سازی و اینا تا سال های بعدی کشت زعفران در بامیان به شکل معیاری ترش ترویج بشه.
آقای محمدی میافزاید که امسال نزدیک به 10 جریب زمین در این ولایت زعفران کشت شده است که نتیجه مثبت به دنبال داشته و در سال های آینده تلاش ها بر توسعه و راه اندازی برنامه های آموزش جریان دارد. اما دهقین و زارعین زعفران در بامیان میگویند که نداشتن تجربه یکی از مشکلات عمده آنان محسوب می شود، در حالی که بهترین زمان کشت زعفران در افغانستان از سوی متخصصین ماه جوزا خوانده شده است. اما دهقین به دلیل ناوقت دریافت کردن پیاز زعفران در بامیان در 15 ماه سنبله آن را زرق کردند. سیما غوریانی متخصص کشت زعفران در ولایت هرات در این باره به صدای آمریکا می گوید:
ماه جوزا باید دست به کار بشیم، شروع بکنیم از کندن پیاز را از زمین و کشتی به زمین دیگه. این در قسمت آبیاری زمین هست. 2 مرحله آبیاری داره. بعد از 2 هفته، بعد فاصله بین 2 آبیاری 2 هفته باشه. دهقان ما امروز سراغ دارم که 2 بار آبیاری کرده. همین دستور که ما برای از دادیم او انجام داده، ولی دیده گل از زمین بیرون نشده چون هوا گرم بود. باز 3 مرتبه آبیاری کرده. خوی هم آسیب به پیاز میرسه، هم این که او گل که میخواه نمیتونه به دست بیاره.
متخصصین زعفران میگویند که وزارت زراعت باید پیاز زعفران را در فصل مناسب آن در ولایات انتقال داده و آموزش‌های مسلکی بیشتر را برای دهقین روی دست گیرند. انستیتوت جهانی سنجش ذائقه و کیفیت در طی چند سال اخیر زعفران افغانستان را یکی از بهترین و مرغوب‌ترین زعفران‌های جهان برگزیده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
برکم آما برای آخرین بار به صفت رئیس جمهوری ایالات متحده مدالای آزادی را که بلندترین و با حیثیت ترین مدال افتخار کشور به شمار میره به 21 تن از افراد برجسته و سرشناس اهدا کرد. نجیب خلیل در مورد گزارش دهیه کرده که با هم به او گوش میتیم.
رئیس جمهور اوباما هنگام اعطای مدال آزادی گفت که این جایزه سپاسگزاری از نظری است که بر اساس آن هر کس در ایالات متحده میتواند کشور را بهبود بخشد.
امروز ما از امریکایان فوق‌العاده برازنده که روحیه ما را بالا برده، اتحاد و همبستگی ما را تقویت بخشیده و ما را به صوب انکشاف ترغیب کرده است استقبال میکنیم.
این مدال افتخاری به اشخاص ورزیده در رشته‌های هنر، ورزش، ساینس و خدمات بشری اعطا گردید. بل و ملندا گیتس که نهاد خیریه‌شان در قسمت مبارزه با فقر و گرسنگی و رسیدگی به وضعیت صحی نیازمندان کمک حدود 36 میلیارد دلار می‌کند، از جمله کسانی بود که این مدال را دریافت کردند. از شخصیت های برجسته دیگر که این مدال را حاصل کردند، کریم عبدالجبار بسکتبالیست مشهور متقاعد بود. به همین ترتیب تام هنگ، رابرت دنیرو و رابرت ردفورد هنرمندان سینما نیز در این جمع شامل بودند. فعالین، ساینسدانان، آرتیست ها و مهندس مثل مایا لن نیز مدال های افتخاری را دریافت کردند. مایا لن آبده یاد بود سربازان جنگ ویتنام در واشنگتن را دیزاین کرد.
آبده یاد بود از سربازان سابق ویتنام طرز تفکر ما را در مورد آبدات تغییر داد. همچنان در مورد طرز تفکر ما درباره قربانی دادن، وطن پرستی و خود ما.
آقای اوباما گفت هر برنده این مدال افتخاری در زندگی وی به یک شیوه شخصی و نیرومند اثرگذار بوده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ولیم تاجو کنین با آخرین گزارش ای برنامه. قبل از پخش برنامه گفت و شنود خبری هتره. آگان استرادیایی پیرامونی که آیا بزرگترین معامله تجارتی جهان یا تی پی پی بدون ایالات متحده بقا خواهد یافت یا خیر، منقسم باقی ماندن. تفصیل از این گزارش از رویا زمانی مشتویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده پیمان تجاری تی پی پی را یک فاجعه کشنده مشاغل در ایالات متحده خوانده و گفته است که آن را بعد از احراز کرسی ریاست جمهوری در ماه جنوری لغو خواهد کرد. در عوض آقای ترامپ وعده سپرده است که گفتگوهای دو جانبه تجارتی را با کشورهای انجام خواهد داد که باعث ایجاد مشاغل در ایالات متحده گردد. پیمان تجارتی تی پی پی در اوایل سال جاری توسط 12 کشور جهان به امضا رسید که 40% اقتصاد جهان را تحت پوشش قرار می دهد. برای عملی سازی این پیمان باید این معامله در فوریه سال 2018 تصویب شود، اما اگر ایالات متحده از این معامله دست بکشد، اختلافات روی ادامه آن وجود دارد. شنزو آبه صدر اعظم ژاپن بیان داشت که معامله تجارتی تی پی پی بدون حضور ایالات متحده بی‌معنا خواهد بود. شماری از تحلیلگران در همین حال در استرالیا با توافق این نظر استدلال می‌کنند که تی پی پی با در نظر داشت معامله میان ایالات متحده و ژاپن به وجود آمده و اگر ایالات متحده از این پیمان خارج شود، تی پی پی از بین می‌رود. اما تیم ارکورد، اقتصاددان استرالیایی، به این باور است که این معامله تجارتی حوزه اقیانوس آرام می تواند با موجودیت چین بقا داشته باشد.
I think small open economies like Vietnam, Peru, Chile, those types of economies do very well out of these free trade agreements.
به نظرم اقتصادهای کوچک چون ویتنام، پیرو، چیلی در میان معاملات تجارتی آزاد کارکردهای اقتصادی خوبی را به بار می آورند. یقیناً ایالات متحده و ژاپن در برابر اقتصادهای دیگر کمتر علاقه دارند. این کشورها باید رأی پارلمان‌های خود را با خود داشته باشند و تمام جوانب روی آن متفق باشند. اما چین ممکن گزینه مشابه تجارتی را در نظر داشته باشد که نتیجه خوبی برای ایالات متحده در پی نخواهد داشت.
از سوی هم صدر اعظم استرالیا در اوایل این هفته بیان داشت که او امیدوار بود که آقای ترامپ نظریات خود را در قبال لغو معامله تجاری تی پی پی تغییر دهد و آن را بپذیرد و یا هم این پیمان با شکل اصلاح شده آن آرامش خاطر برای رئیس جمهور آینده ایالات متحده گردد. در همین حال نیوزیلند پیشنهاد کرده است که گفتگوهای دوباره معامله تجاری تی پی پی بدون ایالات متحده می تواند به نوعی امکان پذیر باشد. 12 کشور جهان که معامله تجاری تی پی پی را امضا کردند، اقتصاد جمعیت 800 میلیونی جهان را تشکیل می دهد که تقریبا دوچند بازار اقتصادی اتحادیه اروپایی می باشد. بر علاوه برونی، کانادا، مالیزیا، مکسیکو و سنگاپور شامل این پیمان می شود. هدف این معامله استحکام روابط اقتصادی و کاهش تعرفه ها بین این کشورها عنوان شده است. اما در همین حال منتقدان این معامله در ایالات متحده آمریکا می گویند که این پیمان شفاف نبوده و به نفع سایر کشورها است و ایالات متحده هزینه آن را به بهای مشاغل می پردازد.
خلاصه چند خبر جمهور افغانستان میگوید هنوز هم در ادارات دولتی با زنان برخورد خشونت‌آمیز صورت میگیرد که این کار سد راه اشتراک آنان در ادارات میشود. مراسم تدفین قربانیان حمله انتحاری روز دوشنبه بر مسجد باقرالعلوم کابل پایان یافت. در مراسم امروز عزاداران بر یکپارچگی و اتحاد مذاهب تاکید کردند. لورا بوش بانوی اول پیشین ایالات متحده از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب کشورش خواست در موضوع حقوق زنان در افغانستان تلاش‌ها را ادامه دهد. طالبان مسلح دو معلم زن در ولایت غور را اختطاف کردند. مقام‌های محلی غور می‌گویند این زنان شام سه‌شنبه زمانی که قصد داشتند از ولسوالی شهرک به مرکز آن ولایت